هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی از جهان که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه، نخستین روز از ماه خرداد سال 1399. من سمیرا قرعی هستم، میزبان شما در این مجله. در 45 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین عناوین خبری امروز ایران و جهان، اما در همین ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
اصبحی شنونده گرامی، وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را نزدیک به 130 هزار نفر و شمار قربانیان را 7249 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از شناسایی نزدیک به 2400 بیمار جدید در کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. آمار رسمی که به طور روزانه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه می شود همچنان مورد تردید جدی نهادهای داخلی و خارجی است. محمد کاکاوند رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد روز چهارشنبه از وضعیت قرمز و حالت هشدار در این شهر خبر داد. مینو مهرز یک عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا نیز روز چهارشنبه گفت از نظر این نهاد هنوز برای کاهش فاصله گذاری فیزیکی زود بود. وضعیت ابتلا در استانهای مانند لرستان و خوزستان در روزهای اخیر بحرانی گزارش شده است. وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در مورد فروش تسلیحات پیشرفته به تایوان از سوی آمریکا هشدار داد. این هشدار پس از آن است که وزارت دفاع آمریکا در بیانیه موافقت دولت برای فروش موشک‌های اژدر سنگین و پیشرفته به ارزش 180 میلیون دلار به تایوان خبر داد. خانم تسا اینگوان روز چهارشنبه همزمان با ادای سوگند برای دور دوم ریاست جمهوریش بر جزیره تایوان بار دیگر ادای تمامیت ارضی و اتحاد دوباره تایوان با چین را رد و بر استقلال تایوان تاکید کرد. وزارت دفاع آمریکا میگوید اسناد فروش این تسلیحات را برای تایید به کنگره ارسال کرده است. چین استقلال تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و این جزیره را بخشی از خاک خود می‌داند. زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان از همه طرفین درگیر در این کشور خواست موارد معاهده صلح را که حدود 3 ماه پیش در دوحه پایتخت قطر امضا شده رعایت کنند. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه پس از گفتگوهای جداگانه با رهبران طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در قطر و کابل در توییتی نوشت که از طالبان خواسته تا خشونت‌ها را متوقف کنند. این در حالی است که ملا هبت الله آخونزاده رهبر گروه طالبان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت عید فطر اعلام کرد صلح به نفع همه طرفین است، اما از نیروهای خود خواسته که اهداف خود را دنبال کنند. رهبر طالبان گفت از آمریکا خواسته است بر تعهدات خود مطابق توافقنامه صلح پایبند باشد. بر اساس توافقنامه ماه فوریه مذاکرات بین افغان‌ها باید در ماه مارس انجام می شد، اما این روند هنوز آغاز نشده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تحریم‌های تازه آمریکا علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را غیر قانونی و خودسرانه خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه تحریم‌های تازه آمریکا نشانه ناکارآمدی کامل تحریم‌های گذشته است، این تحریم‌ها را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و شماری دیگر از فرماندهان رد بالای این نهاد نظامی را به خاطر کشتار معترضان در اعتراضات آبان 98 در فهرست تحریم‌هایش قرار داده. اعتراضات سراسری آبان 98 به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری بین 300 تا 1500 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت که در جریان آن هزاران تن نیز بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی تمامی گزارش های مربوط به تعداد کشته ها را تکذیب می کنند و با وجود وعده های مکرر هنوز آمار یا گزارشی در این زمینه منتشر نکردند.
خیلی متشکرم، همکارم الهه روانشاد بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شامگاهی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. برگزاری مراسم روز قدس در شهرهایی با وضعیت سفید در ایران در حالی که آمار مبتلایان به کرونا همچنان در حال افزایش است. قیمت هر دلار آمریکا در ایران به مرز 18000 تومان رسید. آمریکا چندین چهره مهم جمهوری اسلامی ایران را با اتهام‌های حقوق بشری تحریم کرد و خواستار رفتار توأم با عزت و احترام با مردم ایران شد. نگاهی خواهیم داشت به نامزدهای احتمالی ریاست مجلس 11 شورای اسلامی و مراودات نفتی و بنزینی میان ایران و ونزوئلا آمریکا چگونه میتواند مداخله کند. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همطور که در خبرها هم شنیدید، امروز سخنگوی وزارت بهداشت مثل هر روز آخرین آمار از مبتلایان و جانباختگان در 24 ساعت گذشته رو اعلام کرد. همچنین آقای جهانپور اعلام کرد که بیش از 10000 نفر از کادر درمانی در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. برای پیگیری بیشتر اخبار مربوط به کرونا در ایران همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید و سری میزنیم به آخرین تحولات و اخبار. کیانوش، چه اخبار تازه‌ای دیدی در این رابطه؟
خب سمیرا، ظهر امروز کیانوش جهانپور با عادت همیشه آمار رو اعلام کرد. کوتاه بشنویم آمار رو با صدای خود ایشون.
129341 نفر تا کنون مبتلای به این بیماری هستند به صورت قطع در کشور و البته امروز 66 هموطن مبتلا به این بیماری رو ما در 24 ساعت گذشته از دست دادیم و تا این لحظه 7249 هموطن ما در اثر ابتلا به این بیماری به طور مسجل جان خودشون رو از دست دادن.
و خب اینجا اضافه کنم با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت میده، همچنان مسئله‌ای که مطرحه اینه که این آمار در واقع زیر سواله و بسیاری میگن آمار واقعی چندین برابر آمار رسمیه که وزارت بهداشت میده. جدیدترین خبر سمیرا اگه بخوام بگم، مسئله مخالفت وزارت بهداشت با اجرای مجدد طرح ترافیکه. در واقع آقای جهانپور گفته که این وزارتخونه هیچ جوری موافقت نمی‌کنه با اجرای طرح ترافیک، برای اینکه میگه وضعیت در واقع تهران و شهرهای بزرگ جوری نیست که بخوایم ما اینها رو اعمال کنیم. آقای جهانپور میگه واقعا وضعیت غیر عادیه، تهران فراز و نشیب‌های اخیر زیادی داشته در هفته‌های اخیر و نمیشه ما بگیم که تهران وضعیت سفید داره و برگردیم به طرح ترافیک قدیم. میگه اگه ما این طرح ترافیک رو بیایم در واقع اعمال کنیم، باعث میشه که مردم برن به سمت اینکه از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و این واقعا مشکلات ویژه‌ای رو در شهر تهران در هفته‌های آینده ایجاد میکنه. و خبر دیگه همونطور که تو گفتی این هستش که قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت میگه که در واقع بیش از 10000 نفر از کادر درمانی به ویروس کرونا در واقع مبتلا شدن و میگه در طی این 3 ماه باید ببینیم که اینها چه کوششی کردن و این کادر درمانی با چه در واقع تلاشی، با اینکه میدونستن احتمال زیادی هست که بگیرن اما کار کردن و در خط مقدم بودن. و دبیر کل روابط عمومی هم با جزئیات بیشتری میگه که 107 نفر از کادر درمانی در بر اثر ابتلا به کرونا جان باختن و در حال حاضر 792 نفر در واقع تست ویروس کروناشون مثبت بوده و میگه داریم آمار دقیق میگیریم که بدونیم دقیقاً چه تعداد از کادر درمانی در ارتباط با ویروس کرونا مبتلا شدن یا جان خودشون رو از دست دادن.
کیانوش، یکی دیگه از نکات مهم در رابطه با کرونا، فرداست جمعه، آخرین جمعه ماه رمضان هست و ایران در واقع جمهوری اسلامی سالهاست که مراسم روز قدس رو برگزار میکنه. آقای روحانی پیشتر صحبتهایی کرده بود درباره نحوه برگزاری این مراسم، چه اخبار تازه تری داری؟
خب ببین، در واقع حرف آخر رو کمال هادیان فر زده. رئیس پلیس راهنمای رانندگی ایران اعلام کرده که با اینکه گفته شده بود که راهپیمایی ها به خاطر کرونا با خودرو انجام میشه به شکل نمادین در روز قدس، اما این هم لغو شده و در کشور برگزار نمیشه. اما به هر حال حسن روحانی قبلا گفته بود توی شنبه 27 اردیبهشت در جلسه ستاد مقابله با کرونا که مراسم روز قدس در شهرستان هایی که وضعیت سفید دارن و نماز جمعه در اونها در واقع در حال برگزاری میتونن برگزار کنن. و ظاهرا شاید قطعا من توی خبرها که در واقع پیگیری میکردم بیشتر جاها ظاهرا اینطور به نظر میاد که در مناطق سفید قراره که برگزار بشه، هرچند کمال هادیان فر میگه در تمام کشور باید لغو بشه.
بله، خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین خبرها از تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران. اما بپردازیم به جهان. آمار مبتلایان همچنان در حال افزایش است. بر اساس تازه ترین خبرها در حال حاضر آماری که ارائه شده بیش از 5,125,000 مبتلا است در کل جهان و آمار جانباختگان هم چیزی نزدیک به 331,000 نفر هست. از همکارم بکتاش خمسه‌پور اخبار مربوط به شیوع کرونا در جهان رو دنبال کرده، همراه میشیم با بکتاش از طریق تلفن. بکتاش، اگر که بخوایم در شروع نگاهی بیاندازیم به مسئله آمریکا و آمار بالایی که در این کشور مشاهده میکنیم در رابطه با تعداد جانباخته و تعداد مبتلا، نکته مهمی هم که علاوه بر اینها هست در آمریکا مسئله بالای بیکاری هست، آمار بالای بیکاری و کسانی که خواستار دریافت مزایای مربوط به بیکاری شدند. این روزها در آمریکا چه تعدادی تقاضای دریافت حقوق بیکاری کردند؟
درسته، همطور که اشاره کردی سمیرا، در تازه ترین موج از دست رفتن شغل‌ها و بیکاری در ایالات متحده، بیش از 2,400,000 تن طی همین هفته گذشته برای دریافت مزایای بیکاری درخواست دادند. وزارت کار ایالات متحده امروز برآورد کرده از هنگام شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده در دو ماه پیش که منجر به تعطیلی گسترده مشاغل و مراکز بازرگانی و کسب و کار شده، تا کنون تقریباً 38,600,000 تن در ایالات متحده برای دریافت کمک هزینه بیکاری درخواستنامه پر کردند. آسوشیتد پرس می نویسه ادامه جریان کاهش های سنگین مشاغل اقتصادی رو بازتاب می ده که به درون وخیمترین رکود از هنگام رکود بزرگ اقتصادی دهه 1930 میلادی فرو میره. در حالی که کل موارد تایید شده ابتلا به ویروس کرونا جدید در سطح جهان همطور که اشاره کردی امروز از 5,000,000 فراتر رفته، 5,125,000 مورد، برخی ایالات آمریکا اجازه کاهش بیشتری از محدودیت‌ها رو دادن. آمریکا با جمعیت بیش از 330,000,000 کل موارد کروناش تا کنون رو نزدیک به 1,600,000 مورد گزارش کرده، با تلفاتی بیش از 95,000 تن. تا کنون بیش از 14,000,000 تست کرونا داشته، بالغ بر 370,000 تن در آن کشور بهبود یافتند. در نتیجه موارد جاری ابتلا در آمریکا اکنون بیش از 1,130,000 مورد برآورد میشه که از آن میان وضعیت نزدیک به 18,000 تن جدی یا بحرانی ارزیابی شده. سمیرا،
بکتش، در رابطه با باقی کشورها و نحوه برخورد با ویروس کرونا، اروپا در حال حاضر دست به بازگشایی تدریجی زده. جمهوری خلق چین داره خودش رو برای برگزاری بزرگترین گرد همایی سیاسیش آماده میکنه و از اون طرف در آمریکای جنوبی در برزیل موارد جدید ابتلا همینطور داره به شکل روزانه تعدادش میره بالا. بپردازیم به این چند منطقه‌ای که ازش نام بردم، وضعیت چگونه است در این نقاط؟
درسته اشاره میکنیم که همین دیروز سازمان بهداشت جهانی میزان بی سابقه ای از موارد جدید ابتلا در یک روز رو گزارش کرد، 106 هزار مورد جدید در سطح جهان، در حالی که آزمایش ها تست ها افزایش میابند و خیزهای موارد جدید ابتلا در آمریکای جنوبی، هند و نقاط دیگه ثبت میشن. در برزیل بیش از 20 هزار مورد جدید ابتلا کل موارد اون کشور رو به بیش از 293 هزار مورد رسونده و به عبارتی به 300 هزار مورد نزدیک کرده. به گفته مسئولان بهداشت برزیل 888 تن نزدیک به 900 تن دیروز درگذشتند که کل آمار رسمی تلفات برزیل بر اثر کرونا رو به 19 هزار تن نزدیک کرده. برزیل با بیش از 212 میلیون تن پرجمعیت ترین کشور آمریکای جنوبی اینک سومین آمار بالای ابتلا در جهان رو داره پس از ایالات متحده و روسیه و ششمین آمار بالای مرگ رو بر اثر بیماری کووید 19. در کشورهای دیگری شمار نامعلومی از موارد باور میره شناسایی نشدن به دلیل حالا کافی نبودن تستا یا انجام نگرفتن تستا. اما اشاره کردی به جمهوری خلق چین، امروز دو مورد جدید تایید شده ابتلا به ویروس کرونا رو گزارش کرد. میدونیم که همین دیروز رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ انتقاد شدیدی داشت از آمار و ارقام چین و ما در شب کنگره سراسری خلق چین، در حالی که آمار رسمی مرگ در چین از بین کل موارد رسمی کروناش که قریب به 83 مورد اعلام کرده، یعنی نزدیک به 83 هزار مورد اعلام کرده، روی همون 4634 مورد 4634 تن موارد مرگش همطور ثابت مونده. کنگره خلق چین مجمع تشریفاتی که معمولا حدود 3000 نماینده رو به اتفاق میزان مشابهی از اعضای بدنه مشورتیش به پکن میاره، امروز پس از دو ماه تأخیر به خاطر واگیری ویروس کرونا جدید افتتاح شده که انتظار میده جلساتش مختص باشه به مسائل اقتصادی و مراقبت‌های بهداشتی. اروپا رو نمیدونم دیگه وقتی داریم به
نه متاسفانه بکتاش فرصت نداریم، اخبار در این رابطه زیاد هست، حتما در بخش‌های بعدی در مجله شبانگاهی و نیمه شب همکاران دیگرم هم با تو در این رابطه و در رابطه با اروپا صحبت خواهند کرد. ممنونم از تو. بکتاش خمسه‌پور بود همراه با ما در رابطه با تحولات کرونا در جهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
روز چهارشنبه برای ساعتی در ایران دلار آمریکا به 18000 تومان رسید، رقم بی سابقه که حاکی از افزایش مجدد نرخ ارز در ایران داره. همزمان بازار بورس تهران هم که با رونقی کم سابقه مواجه شده بود دستخوش فراز و نشیب شدیدی شده. ساعتی پیش با فریدون خاوند اقتصاددان صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا ارتباط معناداری میان افزایش بهای ارز و تغییرات و تحولات شدید در بازار بورس تهران میبینه؟
در ایران بازارهای موازی وجود داره، بازار سهام، بازار ارز، بازار سکه است، بازار مسکن، حتی بازار خودرو. نقدینگی وقتی که سرازیر میشه و در حال حاضر ما شاهد اوجگیری شدید نقدینگی در ایران هستیم به دلایل گوناگون و به خصوص با توجه به کسری بودجه‌ای که در حال حاضر وجود داره و بعداً به احتمال زیاد باعث رشد نقدینگی میشه، باعث میشه که این نقدینگی از یک بازاری به بازار دیگه بره. وقتی یک بازاری رونق میگیره طبعاً نقدینگی به اون بازار هجوم میاره و بلافاصله با آغاز کوچکترین نشانه های تردید در این بازار نقدینگی میره به طرف بازار دیگه و ما در حال حاضر شاهد این وضعیت هستیم.
آقای خاوندی، یک سوال خیلی ساده و از منظر عامیانه ازتون میپرسم. ما میگیم که ایران تحت تحریم هست و اقتصاد ایران وضعیت مناسبی نداره، یعنی که مردم پول ندارند، پس چرا اینقدر پول نقد در بازار هست؟
ببینید، نقدینگی به مفهوم اون پولی نیست که مردم توی جیب مردمه، به مفهوم اون پولی هست که در واقع بانک مرکزی سرازیر میکنه به بازارهای داخلی و این پول به صورت پول هست و به صورت شبه پول هست و در واقع وقتی که کشور دچار مثلا فرض کنین کسری بودجه میشه، مثل اون چیزی که در حال حاضر اتفاق میفته، بخش مهمی از این کسری بودجه از راه چاپ اسکناس تامین میشه و به این چاپ اسکناس در واقع میگن یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی است، که البته خب این نقدینگی بخشش هم به جیب مردم میره، ولی با توجه به این که همزمان با این افزایش نقدینگی کالاها و خدمات به دلیل رکود اقتصادی در کشور رشد نمیکنه، طبعا مسئله تورم پیش میاد و همین ترس از تورم است که پسندازها و مردم رو به طرف بازارهای گوناگون میکشه.
آقای خاوند، از ابتدای شیوع کرونا ظاهراً افرادی که از ارزهای دولتی استفاده میکردند، ارزهای خودشون رو در سامانه نیما ثبت نکردند، تحویل ندادند به این سامانه. خبری که امروز منتشر شده و واقعی هستش که در چند ماه اخیر در حال رخ دادن بوده و حالا امروز خبرش اومده. فکر میکنید که چرا چنین اتفاقی افتاده؟ 50% از این ارزها بر نگشته به سامانه نیما.
این یک پدیده جدید نیست، همیشه صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی، حتی صادر کنندگان دولتی و به خصوص صادر کنندگان دولتی، بخش بزرگی از ارزهایی رو که از محل صادرات کالاهای غیر نفتی به دست می آوردن در خارج نگه می داشتن. دولت اینها رو مجبور میکنه که این پولهاشون رو با قیمتی، ارزهاشون رو با قیمتی کمتر از ارز بازار آزاد بفروشن و وقتی که وضعیتی پیش میاد مثل وضعیت کنونی که بین ارز موجود در بازار آزاد، قیمتش و قیمت اون در همین شبکه نیما که یعنی نظام یک پارچه معاملات ارزی، اون موقع است که بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کندتر میشه، مگر اینکه دولت از سر ناچاری راهی رو پیدا بکنه که مجبور بشه به این صادرکنندگان نفتی بگه اگر بخواین پولتون رو در بازار آزاد هم میتونین بفروشین یا راه‌های مشابه این.
گفتگو با فریدون خاوند رو میشنیدید، اقتصاددان، درباره افزایش بهای ارز در ایران و تحولات شدید در بازار بورس تهران. اما در ادامه مجله شامگاهی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای روحانی، آقا چقدر دروغ، تمام ایران و کرونا برداشته، شما میگی ما بهترین پیشرفت داشتیم در مهار کرونا، واقعا باید شرم کنید. آخه چرا؟
لغو راهپیمایی روز قدس به دلیل بیماری کرونا نیست، بلکه به خاطر اینه که میدونن مسئولین خودشون به این نتیجه رسیدن که مردم آگاه شدن و دیگه تو راهپیمایی های اینا شرکت نمی کنن.
آقای روحانی، شما که میگید اگر کسی در دریا شهید بشه ارجش 10 برابر کسی که روی زمین شهید شده، میخوام بگم اینو، این محاسبات رو از کجا آوردید؟ از کجا اومده این خرافات، این چرندیات؟ چرا جوانای مردم رو میفرستید رو دریا و رو خشکی که شهید بشن، ارج ببرن برن تو بهش، ولی بچه های خودتونه میفرستید امریکا درس بکنن و اشغال بکنن؟ جریان چیه؟ چرا شهادت فقط نصیب ما میشه، خوشیاش نصیب شما میشه با اون خرافاتتون؟
جمهوری اسلامی میگه ما نفتمونو به هر کی بخوایم میفروشیم، به هیچ کی هم مربوط نیست، حالا هم به ونزوئلا میبریم، از اونا طلا میگیریم به جاش. این سرمایه ملی ایرانیان رو به باد میدیم و پول اون طلا رو میبریم میدیم به تروریستای لبنان و حزب الله و یمن و اینور و اونور. نه آقا، الان دوره تموم شد، مردم ایران هوش هستن و هر موقع جلوی نفت ایران رو بگیرن به نفع مردم ایران هست، چون اینا پولش رو هیچ موقع به نفع مردم ایران خرج نمی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اعلام شده است روز چهارشنبه دیروز 31 اردیبهشت ماه که وزیر دفاع ونزوئلا میگوید که نفتکش‌های ایرانی رو که به منطقه ویژه اقتصادی وارد بشن اسکورت خواهند کرد و به ونزوئلا خواهند آورد. اختلافاتی پیش آمده است بین آمریکا و اینکه آیا ایران نفت خودش رو به ونزوئلا بفرسته. ایران در حال کمک است به ونزوئلا برای تولید بنزین. ونزوئلا با کمبود بنزین در حال حاضر مواجه است و ایران از طریق ارسال محصولات پتروشیمی به این کشور کمک خواهد کرد که بتونه بنزین خودش رو تولید بکنه. تحولات بسیار زیادی در حال وقوع هست بین ایران و ونزوئلا و آمریکا مدام در حال هشدار دادن هست. همراه میشیم با حسین آقایی، کارشناس مسائل سیاسی، بپردازیم به اونچه که در حال اتفاق هست بین ایران و ونزوئلا. آقایی سلام میکنم به شما. مسئله انتقال بنزین توسط ایران به ونزوئلا، نه خود بنزین بلکه کمک ایران به ونزوئلا برای رسیدن به تولید بنزین، بسیار مورد توجه آمریکاست و مورد انتقاد آمریکاست. فکر میکنید که آمریکا چه راههایی در پیش رو داره که بتونه مداخله بکنه در مراودات بین ایران و ونزوئلا؟
درود بر شما و شنوندگان محترم. خب ببینید، با توجه به اینکه مقامات وزارت خارجه آمریکا هشدار دادن که اقدامات متناسبی رو برای واکنش دادن به انتقال بنزین از طرف جمهوری اسلامی به ونزوئلا نشون خواهند داد، من گمان میکنم که احتمالاً ایالات متحده حتماً نسبت به این مسئله واکنش نشون خواهد داد، ولی این واکنش لزوماً ممکنه نظامی نباشه. البته درست هستش که آمریکا 4 ناو جنگی رو روانه آب‌های دریای کارائیب کرده، اما اگه قرار باشه که ناوهای جنگی آمریکا جلوی نفتکش‌های ایرانی رو بگیرن، بخواد درگیری رخ بده، این مسئله به شدت خطرناک خواهد بود. این به معنا نیستش که بگم من آمریکا توان در واقع درگیری نظامی با جمهوری اسلامی رو نداره، ولی بیشتر به این خاطر هستش که آمریکا نمیخواد تو نزدیکی اون حوزه نفوذ بی امنیتی و بی ثباتی باشه، ولی در این حال هم نمیتونه نسبت به در واقع هر گونه نفوذ و مداخله در واقع به اون حوزه نفوذ خودش تحت دکترین مونرو بخواد بی تفاوت باشه. برای من گمان میکنم که احتمالاً، حالا به لحاظ حقوقی من بعید میدونم، چون طبق کنوانسیون ژنو در مورد دریای آزاد و کنوانسیون 1982 سازمان ملل در مورد حقوق دریا، عملاً به لحاظ قانونی نمیشه جلوی کشتی رو که در واقع در دریای آب‌های آزاد حرکت میکنه رو متوقف کرد، ولی شاید چیزی شبیه اون اتفاقی که برای کشتی نفتی گریس وان تو محدوده دریای سرزمینی جبل الطارق رخ داد اتفاق بیفته، برای اینکه عملا در واقع ما شاهد باشیم که این توقیف بشه کشتی، و یا اینکه اساسا این اتفاق هم نیفته و یک سری حالا شاید ممکن باشه تحریم ها افزایش پیدا بکنه. بله. و این اقدام چون نمیخواد که ایالات متحده هزینه بخواد بده بسیار زیاد.
بله. آقای نکته مهم این هستش که ببینید، مثلا وقتی ایران میخواد نفت خودش رو بده به ژاپن یا به چین، این کشورها تحت تحریم آمریکا نیست، اما ونزوئلا هست. یعنی هم مبدا که ایران باشه تحریمه، هم مقصد که ونزوئلا باشه تحریمه. این چه تغییری میتونه در معادلات بده؟
ببینید، در مورد اون کشتی گریس وان هم در واقع چیزی شبیه این بود، در واقع چون اون کشتی داشت
سوریه میرفت،
دقیقاً به سوریه داشت میرفت، و به خاطر همین بهانه نفتکش در واقع بریتانیا از در واقع از دولت جبل الطارق خواست که توقیف بکنن این رو. شاید همچین شکلی در واقع ما شاهد باشیم در این مورد، هرچند با قطعیت واقعا نمیشه گفت، هیچ چیز مشخص نیستش. ولی من یه نکته‌ای که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم این هستش که ببینید، اساساً این مسئله‌ای که ما اینجا باش مواجه هستیم، این پترن مداخلات جمهوری اسلامی هستش از کابل تا کاراکاس، که در واقع باعث شده که حالا شاید تصور بشه که این مداخلات جمهوری اسلامی محدود به سوریه، لبنان، عراق و یا یمن هستش، ولی جمهوری اسلامی بعد از در واقع پیروزی انقلاب و اون آمدن در واقع احمدی نژاد به خصوص به عنوان رئیس جمهور در جمهوری اسلامی در واقع این نفوذ خودش رو، این مداخله خودش رو افزایش داده. و یه نکته‌ای رو من اینجا اشاره بکنم در مورد همین بحث مداخلاتی که در واقع جمهوری اسلامی داره در آمریکای لاتین و سعی می‌کنه در واقع یک جاپایی رو باز بکنه در مقابله با آمریکا، این هستش که اگه دقت بکنید مارک روبیو سال در واقع 2017 در سنای آمریکا اومد گفت بین سالهای 2008 تا 2012 سفارت ونزوئلا در بغداد برای اتباع خارجی که با حزب الله در ارتباط بودن پاسپورت و شناسنامه جعلی صادر کرده بود و 173 تن از افرادی که در واقع اتباع خارجی بودن اینا ایرانی، سوریایی، عراقی و لبنانی بودن. و شما دقت بکنید برخی از مقامات جمهوری اسلامی با استناد به بسیاری از گزارش‌ها پاسپورت‌های جعلی ونزوئلا رو دارن سفر می‌کنن به کشورهای آمریکای لاتین و حتی شهروندان آمریکای لاتینی لبنانی تبار از طریق همین کمک‌های جمهوری اسلامی به نهادهای دولتی ونزوئلا و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها در واقع آمریکای لاتین در واقع اونجا نفوذ پیدا می‌کنن. در واقع این مسئله و این مشکلی هستش که ایالات متحده باش مواجه هستش و اینکه چگونه بخواد واکنش نشون بده به این، چون مسئله اون اهمیت دکترین مونرو مطرح هستش، من گمان می‌کنم که به طریق عقلانی باید آمریکا واکنش نشون بده چون پرستیژ و قدرت آمریکا زیر سوال خواهد رفت، ولی اینکه چگونه واکنش نشون بده که در واقع وارد جنگ و درگیری نشه و هزینه کمی داشته باشه، این یک سوال و پرسش بزرگ است.
بله آقای یک سوال دیگر میپرسم، خیلی کوتاه جواب بدید، اون هم در رابطه با آینده روابط ایران و ونزوئلا هست. ونزوئلا و ایران سال هاست که رابطه دارن، از دوره محمود احمدی نژاد که معروف بود ونزوئلا حیات خلوت ایران شده و الان هم مواردی که شما اشاره میکنید، فهم کنید که این روابط کجا ختم بشه؟
ببینید همونطور که اشاره کردم ما یک پترنی از مداخلات جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم از در واقع جنوب غرب آسیا و تا آمریکای لاتین. من فکر می‌کنم ونزوئلا در واقع در آمریکای لاتین دقیقاً همون رول و نقشی رو بازی می‌کنه که جمهوری اسلامی در خاورمیانه به ویژه در غرب آسیا داره در تقابلش با آمریکا بازی می‌کنه. من گمان نمی‌کنم که جمهوری اسلامی در واقع دست بکشه به رغم تمامی بحران‌هایی که داخلی هستش، حاضر هستش که از جیب مردم ایران تا جایی که ممکنه همون کاری که داره در سوریه انجام میده به رغم تمام فشارها برای اینکه بخواد جای پای خودش رو باز بکنه در آمریکای لاتین.
خیلی متشکرم. حسین آقایی تحلیلگر مسائل سیاسی همراه ما بودن از طریق سکایپ. اما بپردازیم به گزارش دیگه، آخرین دقایق پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین چه گذشت بر مسافرین این هواپیما؟ رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی قانونی اوکراین جزئیات تازه‌ای در این رابطه رو فاش کرده و منتشر کرده. همکارم آنا رایسکایا که مستقر هست در کیف در اوکراین به این جزئیات پرداخته.
رئیس جمهور اوکراین پس از 3 ماه سکوت درباره پرواز 752 اعتراف تهران به سرنگونی این هواپیما را پیروزی کیف دانست. چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی طی نشست مطبوعاتی به مناسبت یک سالگی ریاست جمهوریش تشریح کرد. برای اوکراین بسیار مهم بود که ایران اذعان کند این هواپیما را هدف موشک قرار داده. همزمان الکساندر ریوین رئیس هیئت تحقیقاتی که ساعتی پس از خبر سقوط هواپیمای اوکراینی عازم تهران شدند در مصاحبه با خبرگزاری گلافکوم گفت از همان روز تا کنون ایران تلاش‌های فراوان کرده تا مانع تحقیقات شود و به گفته وی چنانچه تیم وی شواهد غیرقابل انکار از اصابت موشک به این هواپیما را به دست نمی آورد، بعید نیست مسئولین ایرانی همان گونه که از ابتدا پافشاری کرده بودند نقص فنی و آتش گرفتن موتور دلیل این سانحه اعلام می‌کردند. او همچنین احتمال داد از اصابت این موشک تا برخورد هواپیما به زمین که به گفته ای وی حدود 4 دقیقه به درازا کشید بین خدمه پرواز و شاید هم بین خدمه و مسافران مکالمات انجام شد که به احتمال قوی به یقین در جعبه سیاه ثبت شده. او افزود وسایل الکترونیکی نسبتاً سالمی از جمله تبلت خلبان هم یافت شده که ممکن است در بردارنده آخرین پیام‌های سرنشینان این پرواز باشد، اما به گفته ای وی مسئولین ایرانی نه جعبه سیاه نه این وسایل الکترونیکی را به کارشناسان بین المللی تحویل ندادند. به گفته رئیس هیئت تحقیقاتی اوکراینی شواهدی در دست است که داخل هواپیما آتش گرفته و از سوراخ‌های ایجاد شده در بدنه دود سیاه به بیرون می‌زد و احتمالاً مسافران را وحشت وحشت زده کرده. چنان که به گفته وی، در رسیدن به ارتفاع 8000 متری مسافران باید با کمربند بسته در صندلی های خود میماندند و هنگام سقوط آنها را همراه صندلی هایشان پیدا میکردیم. اما به گفته وی، در حالی که پرواز 752 صرفا تا ارتفاع 2400 متر صعود کرد، مسافران احتمالاً کمربند خود را باز کرده بودند و بدنهایشان خارج از صندلی با زمین برخورد کرد. از سوی دیگر این کارشناس اوکراینی گفت که ایرانی ها صندلی ها را جمع‌آوری کرده بودند و تیم اوکراینی صرفا توانست در محل سانحه 4 صندلی پیدا کند و این در حالی است که هواپیما حامل 167 مسافر بود. به گفته رئیس هیئت تحقیقاتی اوکراینی، سوال‌های دیگر نیز بی پاسخ مانده. اهم از این که چرا هواپیما پس از ثبات موشک دور زد؟ چرا هیچ پیامی به برج مراقبت نفرستاد؟ چرا بین موشک اول و دوم حدود 30 ثانیه زمان گذاشت؟ در حالی که به طور معمول سامانه تور با 3-5 ثانیه فاصله موشک دوم را پرتاب می‌کند؟ چرا اصلاً موشک دوم زمانی پرتاب شد که هواپیما از رادارها محو شده بود؟ و چرا هواپیمای اوکراینی هدف موشک قرار گرفت؟ در حالی که هواپیماهای دیگر در نزدیکی آن در پرواز بودند. واسیل شفچنکو کارشناس فنی هوانوردی میگوید که برای دستیابی به حقیقت همکاری ایران ضروری است.
متاسفانه اطلاعاتمان درباره این سانحه همچنان بسیار ناقص است. الکساندر ریوین مهمترین صاحب نظر اوکراینی در این عرصه و دارای تجربه فراوان از جمله در تحقیقات سرنگونی دو هواپیمای دیگر است که بر فراز اوکراین رخ داد. البته در مصاحبه وی برخی اظهارات ضد و نقیض به نظر می رسد، مانند همان موضوع صندلی مسافران و یا تردید درباره ویدیوهای از سقوط هواپیما که صحت آنها تایید شده. به هر حال او تنها کارشناس غیر ایرانی است که از نزدیک شواهد این سانحه را دیده و نظر وی مورد احترام است، هرچند ممکن است کامل نباشد. او میتواند صرفاً بر اساس شواهدی قضاوت کند که ایران فرصت نکرد از بین ببرد و به گفته خود وی این شواهد بسیار محدود است. متاسفانه تا زمانی که ایران همکاری نکند جزئیات این سانحه را نخواهیم فهمید و هر سناریوی محتمل است.
در تازه‌ترین واکنش به تحقیقات سانحه پرواز 752، یوگنی ینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، چهارشنبه به رادیو نوو اوریما گفت که کیف همچنان انتظار دارد تهران به تعهدات خود عمل کند، اما تا ابد منتظر نخواهد ماند و در صورت شکست مذاکرات از مسیری پیروی می‌کند که به شکایت علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری ختم می‌شود. آن رئیسکه، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی نظرات رضا تقی‌زاده رو بشنویم در رابطه با تحریم‌های تازه آمریکا علیه چندین چهره جمهوری اسلامی ایران.
موج تازه است از تحریم‌های آمریکا که حالا نمونه اون رو شما بهش اشاره کردید. آقای رحمان فضلی از تندروترین و اصولگراترین به اصطلاح نمایندگان دولت آقای روحانی است و او حتی از طرف نمایندگان مجلس خودی حکومت هم متهم شده بود به دست داشتن مستقیم و صدور دستور کشتار کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز برای اعتراض به قیمت‌های بنزین و وضعیت خودشون به خیابان‌ها رفته بودند و حتی مسئله استیضاحشون در مجلس مطرح شده بود توسط یکی از نمایندگان آقای مطهری که ظاهراً جلوی اون رو گرفتن. به نظر می‌رسه که اعلام تحریم با اندکی تأخیر صورت گرفته. پرسیده میشه که آیا این تحریم‌ها اثر خواهد داشت؟ طبیعتاً خواهد داشت. چهره جمهوری اسلامی رو وسیله ایست، فرصتی است که در جامعه جهانی بیشتر معرفی بکنه، ولی پرسشی که فراهم میشه در این اوج تحریم ها که حالا عقبگرد هم داره، کسان دیگری مثل آقای فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین حکومت رو در لیست به تام تروریست بودن قرار داده، چرا اسم آقای روحانی نیست؟ کسی است که از طرف آقای ذوالنور متهم میشه که دستور کشتار خیابانی و او با آقای فضلی صادر کرده و اوست که رئیس شورای امنیت ملی حکومت و پیشتر هم سابقه داشته که رؤسای دولت‌های جمهوری اسلامی تحریم شدن و حتی مورد پیگرد پلیس بین‌المللی قرار گرفتن. آقای رفسنجانی،
آقای تقی‌زاده، در دو سال اخیر که آمریکا از برجام خارج شده ما شاهد افزایش فشارها هستیم بر جمهوری اسلامی. تحریم‌ها بیشتر متوجه افرادی بود که در حوزه‌های نفتی پتروشیمی فعال بودند یا به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. الان با این افراد تازه می‌بینیم که به سمت حقوق بشر رفتن، سرکوب مردم، فعالیت‌های ایران خارج از مرزهاشون، مثل موارد بسیاری که داشتند، بمبگذاری هایی که ایران جمهوری اسلامی متهم هست. فهم کنید که این کمپین فشار حداکثری وارد مسیر تازه‌ای شده.
به نظر میرسه این انتظاری است که مردم داخل کشور هم داشتند، کسانی که شاید تصور میکردن سیاست خارجی آمریکا اگر جمهوری اسلامی لبخندی بزنه در مورد برنامه‌های اتمی تخصیص بده، ممکن است که دیگه اعتراضی بهش نداشته باشه، در حالی که ما پیشتر از رئیس جمهور آمریکا شنیده بودیم که اونها میخوان صدای مردم ایران باشن. حالا که این تحریم‌ها متوجه مسائل داخلی و مسائل حقوق بشری شده، این اطمینان خاطر یا رضایت نسبی به مردم داده میشه که علاوه بر تحریکاتی که جمهوری اسلامی در امنیت منطقه و بیرون از مرزهای ایران انجام میده، مسائل داخلی کشور هم برای کشورهای خارجی به خصوص آمریکا اهمیت داره.
سوال دیگر در رابطه با هشدار در واقع آمریکا به شرکت‌های بین‌المللی هست. خطوط کشتیرانی ایران پیشتر تحریم شده بود و مجدداً آقای پومپئو هشدار داده درباره تجارت با خطوط کشتیرانی ایران. فکر می‌کنید که این تاکید به چه دلیل هست؟
به نوعی همزمان با اقدام غیر تجاری و مطلقاً سیاسی که جمهوری اسلامی انجام داده، مبادرت به ارسال حدود 1.5 میلیون بشکه محصولات و فراورده های نفتی برای کشور ونزوئلا، کاری که نظر اقتصادی با توجه به قیمت های کنونی نفت، نبودن بیمه برای پوشش این کشورها، کشتی ها و فاصله بسیار دور، مطلقاً غیر اقتصادی است. این کار سیاسی آمریکا رو وادار میکنه تا تحریم ها رو دامنه وسیع‌تری بهش بدن، تحریم‌های نقش دوم، یعنی کشورهایی که و شرکت‌هایی که و افرادی که برای تخلیه یا معامله یا همراهی با انواع این کشتی‌ها وارد معامله میشن. در حقیقت دایره تحریم‌ها به طرف‌های معامله با شرکت‌های کشتیرانی قبلاً تحریم شده هم افزایش پیدا می‌کنه.
نظرات رضا تغیزاده رو میشنیدید در رابطه با تحریم‌های تازه آمریکا. اما رئیس آتی دور 11 مجلس شورای اسلامی چه کسی میتونه باشه؟ نظرات احسان مهرابی رو بشنوید.
بیشتر نام محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به عنوان نامزد ریاست مجلس مطرح شده بود، اما در روزهای گذشته نام تعدادی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد از جمله علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی بابایی و شمس‌الدین حسینی هم به عنوان نامزد ریاست مطرح شده، علاوه بر این که مصطفی میرسلیم عضو حزب مؤتلفه اسلامی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری 96 بود هم از سوی این حزب به عنوان نامزد ریاست مجلس معرفی شده. این 5 نفر قاعدتاً در این روزها تلاش خواهند کرد که رأی نمایندگان را جذب بکنند، اما معادلات سیاسی کلی کشور و فشارهایی که از بیرون مجلس هم میاد معمولاً بر انتخاب رئیس مجلس تأثیر گذار هست که در این میان به هر حال آقای قالیباف در فضای سیاسی شناخته شده تر از دیگر نامزدها است. اما اعضای جبهه پایداری که به هر حال اونها هم تا حدودی در مجلس مؤثر هستند، به نوعی با آقای قالیباف زاویه دارند و مرتضی آقا تهرانی اعلام کرده که آقای قالیباف بعد از این که از او خواسته شده که تعهد بده اگه میخواد رئیس مجلس بشه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده نشه، دیگه در این جلساتی که برای تعیین رئیس مجلس تشکیل میشده شرکت نکرده. از اون طرف گروه حامیان آقای احمدی نژاد هم به هر حال در مجلس نمایندگانی رو دارن. گفته شده که 60 مدیر دولت آقای احمدی نژاد منتخب مجلس 11 هستن. البته ضرورتاً به این معنا نیست که همه اونها حامی آقای احمدی نژاد محسوب میشن، ولی خب قاعدتاً اگر اونها بتونن یک ائتلاف منسجمی رو داشته باشن میتونن در انتخاب رئیس مجلس تاثیرگذار باشن.
از این 5 نامزدی که روبشون صحبت کردیم و اسم بردی، به هر حال نمیتونیم به همشون بپردازیم، این که اگر به ریاست برسن چه خواهد شد، ولی اگر بخوایم حالا از بین این افراد آقای قالیباف رو انتخاب بکنیم، به نظرت اگر که او ریاست مجلس رو بر عهده بگیره شاهد چه ترکیبی در مجلس آتی خواهیم بود؟ شاهد چه نوع مجلسی خواهیم بود؟
هرچند آقای قالیباف در فضای سیاسی بالاترین شانس را داره، ولی به هر حال در این میان فردی مانند علی نیکزاد هم ممکنه شانسی داشته باشه اگر که حامیانش به صورت منسجم عمل بکنن و فشارهای خارجی از مجلس هم تأثیرگذار نباشه، چرا که به هر حال آقای نیکزاد ترک هست و فراکسیون ترک ها در مجالس گذشته حدود 100 نماینده داشتن و این پارامتریه که به هر حال وضعیت او رو تقویت میکنه، ولی آقای نیکزاد این شانس که از خارج از مجلس حمایت بشه رو نداره. برای همین به نظر میرسه که اگر گروه های حامی آقای احمدی نژاد یا جبهه پایداری نتونن که نامزد خودشون رو به ریاست انتخاب بکنن، در نهایت سعی خواهند کرد که به هر حال از آقای قالیباف یا دیگر فراکسیون های امتیاز های زیادی رو بگیرن و ممکنه که آقای قالیباف به نوعی رئیس ضعیفی برای مجلس آینده باشه و انسجام در این مجلس وجود نداشته باشه. و در این فضا حامیان آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری قاعدتا به نوعی تلاش خواهند کرد که اون فضای مطلوبشون رو در مجلس حاکم بکنن و با هیئت رئیسه همچنان درگیر خواهند بود. انتخابات ریاست جمهوری آینده هم به نوعی روی فضای مجلس تاثیر خواهد گذاشت و برای همین در مجموع میشه گفت که مجلس 11 هم خیلی مجلس منسجم و تاثیرگذاری نخواهد بود.
احسان مهرابی بود، خبرنگار رادیو فردا. ممنون که در این مجله من رو همراهی کردید.